شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
با نام و یاد خدا، سلام، صبح بخیر خانم آقایان. من سیاوش صفاریان پور هستم و شما شنونده رادیوم هستید. از رادیو جوان همراه با احسان مهرجو برنامه دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان محترم برنامه رادیو. امیدوارم حال همگی خوب باشه.
چرا ایستادی؟ چرا نمیشینی؟
یه مقدار همچنان چون وضعیت
کمرم
آره هنوز میزون نشده، ترجیح دادم که امروز
ایستاده
دوستان به صورت ایستاده برام قرار بدن که در وضعیت بهتری قرار بگیرم.
ایستادم خوبه ها، برنامه رو بیام استوده اجرا کنیم، بر سر صبح همچین هیجانمون هم بیشتر میشه.
حس خوبی داره، حداقل برای من که تجربه خوبیه.
این شما و این رادیو می دیگر. رادیو به برنامه علمیه که هر روز صبح هلوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو سرک میکشیم به جهان اطرافمون، نگاهی میاندازیم، میجوییم و میکاویم و سوال طرح میکنیم. احسان،
چرا اشیاء فلزی از سمت اون جای تیزترشون
چی؟
شروع میکنم به زنگ زدن؟
مثلا کلید، مثلا
کلید، حالا فلز،
قوطی فلزی،
آره، از اون سمت نوکتیزشون زنگ زدگی چرا آغاز میشه؟
چه سوال خوبیه، چطور این سوال به ذهنت رسید؟
کردم.
نه واقعا سوال خوبیه.
آره.
این اتفاق همون چیزی که ما تو رادیوم دنبالشیم، نگاه کردن دقیق‌تر به جهان اطرافمون و داشتن ذهن پرسشگر. درود بر تو، واقعا منو غافلگیر کردی احسان با این سوالت.
پس این رو هم شما برید جستجو بکنید.
چرا جستجو کنم؟ جواب اگه داری بگو دیگه.
نه برام واقعا سوال ایجاد شد. حالا ازش تعریف کردیم. مجازیمون به نشانی @rai.radio پاسخش رو بهمون بگید، یا میتونید به 3881 هم پیامک بزنید بگید.
یا اصلا میتونید از هوش مصنوعی بپرسید. این یکی از امکانات دسترس امروزی دیگه. الان هر کسی رو می‌بینیم روی گوشی تلفن همراهش یه چت جی پی تی، یه گیورگ، یه هوش مصنوعی به هر حال داره که سوالاشو بپرسه.
جواب ام آر آی ام رو گرفتم قبل از اینکه برم پیش پزشکم، به صورت فایل عکس تبدیلش کردم به عکس به هوش مصنوعی دادم و ازش خواستم که ام آر آی منو تفسیر کن.
چه کار اشتباهی؟
کامل تفسیر کرد. من برای خودم همینجوری نگاه داشتم.
توصیه نمیشه این موضوع.
3 ساعت بعدم نمی‌خواستم روش عمل بکنم. فقط می‌خواستم چی به من میگه. بعد رفتم پیش پزشکم، دقیقاً هر چیزی که پزشکم گفت هوش مصنوعی همونجور تفسیر کرده بود.
خب تو اصلا عملا درست به دکتر میگفتی؟ میگفتی آیا دکتر، داشتم ام آر آی امو نگاه میکردم، دیدم که ستون مهره هام شماره 23 مهره 23 خورده، نمیدونم این قضروفش بشه تورم شده.
اصلا یه چیز فوق العاده است. من البته تاکید میکنم صرفاً برای اینکه حالا مطمئن بشید مثلا داره درست عمل میکنه، ولی هرگز به اون اکتفا نکنید و قطعاً به پزشک خودتون مراجعه بکنید.
در موضوعات حساس مثل موضوعات پزشکی، مثل موضوعاتی که مربوط به مصرف دارو میشه، استفاده کردن از هوش مصنوعی یا دانش ضمنی عمومی اصلا توصیه نمیشه. حتما به متخصصین مراجعه بکنیم و حتما از اونها بپرسیم که چطور و چگونه باید عمل کنیم.
رادیوم، شبکه جوان،
30881،
شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح. رادیوم.
حالا بریم به سراغ میثم موسوی و مروری بر مهمترین خبرهای دنیای علم و فناوری.
منیزیوم، پوتاسیوم، آلومینیوم، المینیوم، المینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در المینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم از دستیار پزشک هوشمند تا پیوند زن اتوماتیک در درختان. شرکت دانش بنیان هوپاد صنعت کارمانیا با طراحی دو محصول نوآورانه گام مهمی در حوزه‌های پزشکی و کشاورزی برداشته. سامانه دستیار پزشک هوپادمود و دستگاه اتوماتیک پیوند درختان دو فناوری کاربردی این شرکت هستند که هر یک تونستن تحولی در عملکرد حرفه‌ای ایجاد کنند. سامانه هوپادمود با تجمیع ماژول‌های مانند پرونده الکترونیک بیمار، نوبت دهی برخط و ابزارهای حسابداری بهره‌وری مراکز درمانی را تا 40% افزایش داده. در حوزه کشاورزی هم دستگاه پیوندزن اتوماتیک با دقت 90% جایگزین روش‌های سنتی شده و ضمن افزایش کیفیت محصولات به کاهش هزینه‌های پیوندهای ناموفق کمک کرده. این در حالیه که طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی حدود 60% از پیوندهای دستی با شکست مواجه میشن. اولین ربات چرخدار و پادار دنیا رونمایی شد. شرکت دیپ روباتیکس از ربات لینکس M20 رونمایی کرد. رباتی که با ترکیب چرخ و پا میتونه از زمین‌های سخت، شیبدار و حتی پل‌های ناپایدار عبور کنه. این ربات برای بازرسی زیرساخت‌ها، عملیات اضطراری و محیط‌های صنعتی طراحی شده و قابلیت حرکت در فضاهای تنگ و سخت گذر رو داره. لینکس M20 با سیستم ناوبری پیشرفته شامل لیدار و دوربین‌های زاویه گسترده، باتری با دوام و توان حمل بار بالا میتونه جای نیروی انسانی رو در شرایط خطرناک بگیره و به عنوان یک دستیار صنعتی قابل اعتماد عمل کنه. و در پایان سیمان ترموالکتریک، تولید برق از بدنه ساختمان. محققان نوعی سیمان زیستی جدید طراحی کردند که میتونه گرما رو به برق تبدیل کنه. این سیمان که با ترکیب لایه‌ای سیمان و پلی وینیل الکل تقویت شده، تفاوت در حرکت یون‌ها رو افزایش میده و عملکرد ترموالکتریکی اون رو بالا میبره. این فناوری کمک میکنه ساختمان‌ها بدون نیاز به منابع خارجی خودشون برق تولید کنند. از طرفی سیمان جدید علاوه بر استحکام مکانیکی بالا، قابلیت ذخیره سازی انرژی رو هم داره. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
حالا در پرونده ویژه امروز رادیو محمد امین ده مولایی متخصص هوش مصنوعی همراه ما هست. سلام به شما، صبح بخیر.
سلام خدمت شما، مرسی از اینکه دوباره منو برنامه‌تون دعوت کردید.
متشکرم از اینکه شما اومدید سر صبح در استودیوی رادیو. شبا کسی که با هوش مصنوعی کار میکنن احتمالاً دیر میخوابن، نه؟
نه، اتفاقاً راحت‌تر میخوابن، زودتر میخوابن، چون کارشون رو میدن هوش مصنوعی.
امیدن به هوش مصنوعی. آره. خب میدونم که این یه شوخیه و البته شوخیه که به‌زودی اتفاقاً تبدیل به بخشی جدی از زندگی ما میشه. کم و بیش هم الان شده.
خب میتونم بگم که حرف قبلی شوخی نبود، کاملا جدی بود.
بله. چه کارایی بهش میسپارین؟
ببینید، تو حوزه نوشتن گزارش خیلی کمکمون کرده، تو حوزه کد نویسی اخیرا خیلی کمکمون کرده، تو حوزه پروژه انجام دادن، یعنی بهش میگیم فلان کار رو انجام بده میره انجام میده، تو تحلیل تصاویر خیلی کمکمون کرده، تصاویری که واقعا نیاز به ریزمینی و تحلیل دقیق دارن. اینا بخشی از کاربردی که برامون داره توی زندگی بگیم تخصصیمون.
یعنی شما میشینین چای مینوشید و هوش مصنوعی کار شما رو داره انجام میده؟
بله دقیقاً. و این هم بگم که اینو ما پارسال هم انجام میدادیم.
چرا باید به شما یک بالا سر یک رئیسی باشه که به شما این شغل رو بده و بعدش پول بده بهتون؟ خب میره از اول با هوش مصنوعی این کار انجام میده. یه خورده فکر نمی‌کنید که الان خودتون در مسیر بیکار شدن دارید قرار میدین؟
من خودم به شخصه معتقدم که باید نسبت به پیشرفت دنیا حرکت کرد. و دلیل اینکه الان مدیرای فعلی این کارو نمیکنن چون اعتماد کامل ندارن و چون اینم بگم علم کافی ندارن نسبت به این قضیه و هنوز دلهوره دارن، واسه همین این ریسکو نمیکنن و سعی میکنن که هنوز نیرو استخدام کنن. کما اینکه ما توی بعضی کمپانی ها و شرکت ها میبینیم که تعدید نیرو به خاطر هوش مصنوعی انجام دادن.
امروز ابتدای برنامه احسان مهرجو گفت که یه تصویر MRI خودش رو، تصویربرداری پزشکی که انجام شده بود رو، به هوش مصنوعی داده برای اینکه تحلیل بکنه. البته که گفتیم که به پزشک حتما مراجعه کرده، توصیه دقیق درمانی رو، اون فرایند درمان رو از پزشک دریافت کرده، ولی احسان میگفت که الان خودش اینجاست،
مو به موی اون چیزی که، یعنی به من گفتش که دیسکای بین مهره فلان و فلان دوچار کم آبی شده، یه مقدار اینجوری هستش، یه عصب اینجوری درگیر شده و بقیه موارد. بعد یه سری حتی پیشنهاد داد که مثلا این دارو رو مصرف کنی برای دیهیدراته شدن موثره، این قرص رو مصرف کنی مثلا برای آزاد شدن از عصب. و دقیقاً پزشک هم همین توصیه ها رو کرد و خیلی دقیق بود.
خب اینجا محمد امین چقدر میشه به آینده پزشکی خوشبین بود که هوش مصنوعی بیاد جای پزشکا رو بگیره؟
قبل از اینکه بپردازم به آینده پزشکی، میخوام یکم بریم بالاتر، ارتفاع بگیریم و راجع به همه شاخه ها صحبت کنیم، بعد به پزشکی هم بپردازیم. ببینید، همه شاخه ها بعد از یه تحول اساسی که حالا الان شده هوش مصنوعی، قبلا مثلا کامپیوتر بود، بعدش اینترنت اومد، همینطوری نسل های بگیم انقلاب های صنعتی متداولی ما دیدیم، الان شده هوش مصنوعی اون عامل، یه حالتی شد که تعداد پوزیشن ها و جایگاه های شغلی افزایش پیدا کرد. از اون ور اون جایگاه های شغلی بگیم بزرگتر که حالا کوچیک کوچیک شد با استفاده از این تکنولوژی، اون داره محو میشه. یعنی شما الان توی حوزه پزشکی انفورماتیک هوش مصنوعی دارید، انفورماتیک نتورک بیمارستان رو دارید، میت انفورماتیکا دارن هی ریز ریز میشن. میخوام بگم که هوش مصنوعی درست 5000 تا شغل مثلا از بین میبره، ولی از اون ور 20000 تا شغل اضافه میکنه.
و این 20000 شغل یعنی افراد شغلشون چی میشه؟ مثلا فرض کنید که قبلا یک متخصص بود، یک تکنسین بود که تشخیص عکسای پزشکی رو انجام میداد، حالا الان هوش مصنوعی خیلی دقیق‌تر و مقایسه بیشتری رو انجام میده، انگار که 100000 تا تصویر مشابه رو دیده و میتونه که به ما بگه که این شبیه به کدوم نمونه هست، آیا یک نمونه نادر از مثلا دیسک کمر هست یا شبیه به اون مورد، روش درمانش هم اینه دیگه. در واقع تشخیصای پزشکی در همین مثالی که الان داریم راجعش صحبت می‌کنیم، اینجا دیگه ما خیلی دقیق‌تر شدیم دیگه. یعنی قبلا یه پزشک میتونسته مثلا 10000 تا تصویر رو دیده باشه، تازه حالا خیلیش هم تو یادش نیست، ولی الان هوش مصنوعی 10000 تصویر رو با هم دیگه مقایسه میکنه و میتونه آنالیز بکنه که درد من چیه.
نکته اینجاست که وقتی که علم پیشرفت میکنه، از ما شاخه‌های جدیدم کشف میشه. مثلا بخوام خود هوش مصنوعی رو مثال بزنم، ما تو دهه 90 ماشین لرنینگ داشتیم، یادگیری ماشین، یه سری الگوریتم‌های کم حجم‌تر بودن که الگوهای خیلی سطح پایین رو میتونستن تشخیص بدن. همینطوری رفت جلو، بینایی کامپیوتر اومد که میتونست تصویر رو ببینه، یعنی آدم حس میکرد که اون کامپیوتری که بهش اون الگوریتم داره نگاه میکنه یه چیزی رو. همینطوری رفت جلو، رسیدیم به چتبات ها که داره بهمون علم اضافه میکنه، به ما کلی پاسخ سوالاتمون رو میده، کنجکاویامون رو بررسی میکنه. این پیشرفته سبب شد که شاخه های مختلف هوش مصنوعی بیاد. یعنی یه نفر بیاد بگه من LLM کارم، چتبات کارم، یه نفر بیاد بگه من بینایی ماشین کارم، یه نفر بیاد بگه من داده جمع کن هوش مصنوعی ام. ببینید، یعنی دیگه یه نفر بیاد بگه من مهندس هوش مصنوعی هستم. اگه هم بیاد بگه، اون کسی که متخصص میادش پرسه چیکاره ای؟
حالا کسی که مثلا قبلا به قول شما میگید تو برنامه نویسی داری کمک میگیرید و فهمونی که شغلهای جدید ایجاد میشه، اون برنامه نویسی که الان دیگه هوش مصنوعی میتونه کد نویسی رو انجام بده و شغلش از دست میده، چه شغل جدید براش ایجاد میشه؟
اون میشه توسعه دهنده و میره بیشتر سمت زیرساخت ها و ایده های کدزنی. همونطور که میدونید هوش مصنوعی یاد میگیره و باید براش داکیومنت و مدرک تولید کنیم که یاد بگیره و توسعه پیدا کنه. علم که متوقف نمیشه. اون انسان به جای اینکه وقت بذاره کار روتین انجام بده، وقت میذاره و نوآوری انجام میده.
پس هوش مصنوعی شغل ایجاد نکرده که من مجبورم برم یه کار دیگه انجام بدم،
تطبیق بدم
شما رو. بله، ببینید، شما به جای اینکه وقت بذارید روی کارهای روتین و تکراری، وقت میذارید روی خلاقیت و داده اضافه میکنید به مجموعه داده های سابق. اما اگه قبلا بود و هیچ ابزاری نبود که کارهای روتین ما رو انجام بده، ما مجبور بودیم بگم 60% روزمون رو بذاریم برای کار روتین، بقیه‌اش هم که میای خونه که میای هیچ کاری نمیکنی و اینقدر میره بالا سنت که دیگه خلاقیتی به خرج نمیدی، لذتی نمیبری.
خب محمد امین، من میخوام اینجا به بعد برنامه امروزمون رو بیایم از هوش مصنوعی سوال بپرسیم. لطفاً بریم بخش کتابیام رو بشنویم. تو این فاصله محمد امین، خواهشام اینه از یک هوش مصنوعی بپرسیم که ما یک برنامه‌ای داریم در رادیو که می‌خوایم مهمترین نکاتی که از تحولات هوش مصنوعی هستش رو به مردم اطلاع بدیم. از او بپرسیم که به نظرش اولویت‌ها، سه تا اولویت اصلی چی است. برمیگردیم و این گفتگو رو ادامه میدیم. این بار در واقع به جایی که من و احسان سوال‌ها رو مطرح بکنیم، این هوش مصنوعیه که به ما میگه که بهتره چیا رو بدونیم.
پس از 13.8 میلیارد سال تکامل کیهانی، رشد بنیادینی بر روی زمین شکل گرفته. حیات 1.4 میلیارد سال پیش. حیات 2 که شامل ما انسان ها میشه در حدود 100 میلیون سال پیش پدیدار شد. و اما حیات 3. بسیاری از پژوهشگران هوش مصنوعی بر این باورند که چه بسا حیات 3 با پیشرفت پژوهش های هوش مصنوعی شاید هم در میانه طول عمر ما رخ بده. این پرسش بیش از اندازه مناقشه برانگیزه. پژوهشگران برجسته هوش مصنوعی دنیا نه تنها در پیشبینی ها بلکه در عکس العمل های احساسی خودشون چه خوشبینانه و چه بدبینانه به شدت با هم اختلاف نظر دارند. آنان به پرسش هایی درباره تاثیر کوتاه مدت هوش مصنوعی بر اقتصاد، قانون و ارتش اتفاق آرا ندارند و وقتی که افق دیدمون رو گسترش میدیم و از هوش مصنوعی کلی به ویژه اون هوشی که فراتر از انسان قراره بره و ما بهش میگیم حیات سه میپرسیم، این اختلاف نظرها عمیق‌تر میشه. هوش کلی برخلاف هوش محدود برنامه بازی شطرنج قادر هر کاری از جمله یادگیری و حتی تصمیم گیری رو انجام بده. جالبه بدونیم که این مناقشه بر سر حیات سه به جای یک پرسش حول دو پرسش دور میزنه. یکی اینکه اگر مرحله حیات عملی بشه چه زمانی رخ میده و دوم اینکه معنای اون برای انسانیت چه خواهد بود؟ بخشی که براتون خوندم از کتاب حیات سه انسان در عصر هوش مصنوعی به نویسندگی مکس تگمارک بود. در این کتاب تگمارک ما رو به ژرفای پژوهش‌های هوش مصنوعی میبره و با اساسی ترین پرسش‌های زمانه آشنا میکنه. به مهمترین ابعاد خوشبینانه و بدبینانه زندگی در عصر هوش مصنوعی و آینده اون میپردازه و در نهایت این شما هستید که تصمیم میگیرید تکنولوژی حراس باشید یا خوشبین به زندگی مسالمت‌آمیز در کنار ربات‌ها. ممنون که با من مروا کاظم‌زاده تا پایان این بخش همراه بودید. اینجا رادیو مه، صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر. در همین فاصله که شما داشتید بخش کتابیام رو میشنیدید، من و محمد و احسان از یکی از این هوش‌های مصنوعی سوال کردیم. اگر اون به جای ما باشه و بخواد سه تا سوال مطرح بکنه در برنامه امروز که شما اطلاعاتتون درباره هوش مصنوعی افزایش پیدا بکنه، چه سوالایی هست؟ پاسخش رو بشنویم.
رادیوم.
چه جالب. الان میتونین سه تا سوال مطرح کنیم که برای شنونده‌های عمومی جالب باشه. 1. هوش مصنوعی و زندگی روزمره. هوش مصنوعی چگونه در زندگی روزمره ما تأثیر گذاشته و چه پیشرفت‌هایی در این حوزه داریم؟ 2. اخلاقیات در هوش مصنوعی. چالش‌های اخلاقی مرتبط با هوش مصنوعی چی هستند و چطور می‌تونیم مطمئن بشیم که هوش مصنوعی به نفع بشر استفاده میشه؟ 3. آینده هوش مصنوعی. پیش‌بینی شما از پیشرفت‌های آینده در حوزه هوش مصنوعی چیه؟
شما رادیوم را می‌شنوید. اینجا رادیوم است. رادیوم.
خب بپذیریم که محمد امین خیلی پاسخ پیش پا افتاده بود، یعنی سوالایی که مطرح کرد خیلی سوالای معمولی بود، من انتظار داشتم یه چیز عجیبی بگه. احسان غافلگیر کننده نبود.
غافلگیر کننده نبود، ولی بحث مثلا اخلاقیات در هوش مصنوعی،
اینکه خود هوش مصنوعی بگه آره، که خودش به خودش مسئله اخلاق هستش،
اینش جالب بود برای من.
برای خودت چی جالب بودش محمد امین؟
سوالاتی که پرسید بنیادی بود.
من خیلی بنیادی بود، به نظر خیلی معمولی بود. ما ده ها بار شد این سوالا رو در این سالها پرسیدیم درباره هوش مصنوعی. من دنبال یک سوال خیلی بکر بودم، یه سوالی که لبه مرزهای فناوری امروز باشه درباره هوش مصنوعی.
من یه نکته بگم قبل اینکه حالا به سوالات ایشون بپردازیم، اونم این که ما یه شاخه‌ای داریم تو حوزه هوش مصنوعی به نام پرامپت انجینیرینگ، یعنی
مهندسی فرمان.
مهندسی فرمان میشه،
یعنی فرمانی که به هوش مصنوعی.
بله. هر چقدر شما بهتر بلد باشید چجوری با هوش مصنوعی صحبت کنید، جوابای بهتری خواهید گرفت.
یعنی میفهمید که الان من سوالمو دقیق نپرسیدم ازش.
بله، و این که اینم بگم که نسخه‌ای که ما استفاده کردیم یه نسخه پیش پا افتاده است از هوش مصنوعی و نسخه سابقه. کمان که اگر شما از نسخه خیلی جدید هوش مصنوعی بپرسید، با توجه به اینکه مفهوم ریزنینگ الان توش تعریف شده است، یعنی فکر کردن مرحله به مرحله، میتونه بهتون خیلی جوابای بهتری بده، بدونین که شما پرامپت انجینیرینگ بدونید. این خیلی مهمه.
خب این یه خورده داره کار سخت میکنه محمد امین، به خاطر که من به عنوان یه یوزر، یک مصرف کننده عمومی، مایلم که با یک موجود هوشمند صحبت بکنم، نه اینکه حالا بعد برم مهندسی، یعنی زبان هوش مصنوعی رو یاد بگیرم که بهش حدا چطور فرمان بدم که سوالمو چطور بپرسم. من قبول دارم که من باید دقتمو در پرسشگری بالا ببرم، ولی اینکه بعد بریم مهندسی پرامپت نویسی و اینا بگذرونید دورش، اینها یه خورده هنوز انگار که رشد پیدا نکرده این هوش مصنوعی که بتونه من رو بیشتر و دقیق‌تر بشناسه.
یه نکته‌ای که اینجا وجود داره، مهندسی پرامپت برای توسعه دهنده هاست بیشتر، یعنی افرادی که میخوان ابزارهای هوش مصنوعی بسازن.
آها.
چون اونها باید بتونن که هزینه مصرفیشون برای اون محصولی که میخوان بسازن خیلی پایین بیارن. بنابر این مدل‌های قدیمی استفاده می‌کنن، ولی تمرکز می‌ذارن روی چی؟ متن‌های ورودی به این بگیم چت‌بات یا بگیم هوش مصنوعی. در حقیقت مردم عادی وقتی از سرویس‌های هوش مصنوعی استفاده می‌کنن به این چالش نمی‌خورن، چون مدل‌های جدیدتر خیلی بهترن و بهتر ورودی رو درک می‌کنن و نیاز شما به عنوان یک انسان عادی پرامپت انجینیرینگ بلد باشید.
خب ما داریم راجع به هوش مصنوعی صحبت میکنیم، شنوندگان عزیز راجع به انقلاب صنعتی چهارم صحبت میکنیم که رخ داده، و یه خورده دیگه بعد از اینجا به بعد که ما به نوعی مصرف کننده یا استفاده کننده از هوش مصنوعی نباشیم به طور جدی ها. یعنی خب معلومه که همه ما وقتی که الان در موتورهای جستجوی چیزی رو جستجو میکنیم داریم از هوش مصنوعی استفاده میکنیم. خیلی جا هوش مصنوعی خودشو به ما تحمیل کرده، ولی اینکه این ارادی ما یکی از این هوش مصنوعی ها رو به خدمت بگیریم برای کارهای روزمرمون، برای اینکه دانسته‌هامون رو بیشتر بکنیم، برای اینکه به سوالاتمون جواب بدیم، برای اینکه مدیریت و برنامه‌ریزی اموراتمون رو ازش استفاده بکنیم، اگر این کارو نمی‌کنیم بگم که داریم یه خورده از دنیا فاصله می‌گیریم، یه خورده داریم عقب می‌افتیم. لطفاً همین امروز رو گوشی تلفن همراهتون یکی از این هوش‌های مصنوعی رو نصب بکنید. کار کردن باهاش به نظر میاد سخته، ولی اونقدرام که فکر می‌کنیم سخت نیست. بعد این تجربه رو داشته باشیم. احسان تو می‌دونم که خیلی این روزا استفاده می‌کنی.
خیلی دارم استفاده می‌کنم، و یه چیزی که برام یه مقدار عجیبه اینه که هوش مصنوعی این همه توی این مثلا دو سه سال اخیر حالا بهبود پیدا کرده، خودش ارتقا داده، توسعه پیدا کرده، توی عکس ساختن و همچنان توی طراحی و در واقع طراحی کردن انسان‌ها تعداد انگشتان دست همچنان اون سوتیشو میده و انسان‌ها رو با 6 تا انگشت طراحی می‌کنه. الانم زیاد می‌بینیم که حالا تو کشور خودم خیلی رایج شده و دارن مثلا تو طراحی بنرها و پوسترهای حتی سطح شهر استفاده می‌کنن، و من چند تا پوستر رو دیدم که تو سطح شهر نصب شده بود، مشخص بود با هوش مصنوعی ساخته شده و 6 انگشتش بچه.
واقعا؟
و حالا سوالم اینه، یک
6 انگشت
دقیقاً چرا هوش مصنوعی اینو نمیفهمه؟ یعنی خیلی بدیهه انسان‌ها در هر دست 5 تا انگشت دارن به صورت طبیعی. و دو، آیا ما در فرمان نویسیمون، در فرمان دادن و پرام نویسیمون نمیتونیم بگیم که مثلا یک بچه، یک انسان برمند دارید خلق می‌کنی، طراحی می‌کنی با 5 انگشت؟ اینو اگر بنویسیم دیگه درست میشه دیگه به نظرم، درسته؟
نکته‌ای که وجود داره اینه که اکثر مدل‌هایی که تصویر می‌سازن مدل‌های تجاری نیستن. یعنی چی؟ یعنی برای کاربر ساخته نشدن، برای ارتقای بازار هوش مصنوعی و جذب مخاطبین ساخته شدن.
یعنی اگه ما نسخه پولیش استفاده بکنیم اون با کیفیت‌تر جواب میده؟
اون قطعاً با کیفیت‌تر جواب میده، و از طرفی هر هوش مصنوعی با توجه به داده‌ای که بهش داده شده برای توسعه خودش به نسبت اون داره کار انجام میده. و خودتون بذارید جای یک مهندس هوش مصنوعی که دنبال اینه که یه روخی نشون بده توی جامعه‌ای که هست، کاری که انجام میده اینه که بره از این مدل‌ها استفاده کنه که بگه من یه کاری کردم. به نسبت کسی که محصول نداره قطعاً شیش جلوه. وقتی اینو میسازه و وایرال میشه کارش، یه سری افراد میان نکته‌های ریزشو پیدا میکنن و سعی میکنن بکوبنش. این یه فرآیند در حقیقت توی سوشال مدیا رخ میده و اولش چیزی هایپ میشه، سر و صدا میکنه، بعد یکی میاد میزنه چه زد و خوردی مثلا صورت میگیره. اینو میخوام بگم که بازی رسانه با حقیقت زمین تا آسمون فرق داره. الان مدل‌های تولید تصویر وجود دارن که خیلی دقیق براتون کار انجام میدن.
برای مثلا تصویر بهترین هوش مصنوعی که شما پیشنهاد می‌کنید کدوم؟
من خودم چیزی که استفاده میکنم فلوکسه. فلوکس خیلی جذابه و تصویر خیلی قشنگی تولید میکنه.
رایگان هست.
راجب این من یه صحبتی بکنم چون خیلی دیدم توی اینستاگرام و اینا میگن رایگان برید استفاده بکنید و این حرفا. چیزی به اسم رایگان وجود نداره. این نکته اول. یه سری سایت ها هستن که از سرویس های اون مدل های تجاری استفاده میکنن و برای اینکه اول همه بیان مراجعه کنن بهشون میان میگن 10 تا مثلا اعتبار داری بیا استفاده کن که بعد شما بیشتر استفاده بکنی، یعنی باز هم اون پولیه. قدم اولش واسه اینکه شما جذب بکنه رایگان میکنه،
یه جور ابزار مارکتینگ یا بازاریابی.
آره، استراتژی که خیلی هم جواب داده و از این سایت ها زیاده. بخوام مثال بزنم، برای مثال پویی ابزاری بود که اون موقع که تازه چت بات و اینا باب شده بود اومده بود و همه هوش‌های مصنوعی رو یه جا جمع کرده بود و میگفت بیاید استفاده کنید. دیگه یکی دیگه که توی حوزه مدیا هم هست جن اسپارک، GEN اسپارک، که این هم میاد بهتون کلی ابزار تولید تصویر میده، تولید ویدئو میده، خیلی چیز باحالیه و یه 4-5 تا تصویر رایگان میتونید بسازید، ویدئو میتونید بسازید. اینو میخوام بگم که خیلی پیشرفت کرده تولید محتوای تصویری و ویدئویی و اینا توی عصر حاضر.
و الان اون مشکلی که من اشاره کردم، طراحی انسان‌ها با 6 تا انگوش به جای 5 تا، اینو با پرامپت نویسی که میشه حلش کرد، قطعاً درسته؟
ببینید یه نکته دیگه هم بهتون بگم. بعد از یه زمانی مثلا فهم کنم پارسال اینا رقم خورد، شرکت‌های توسعه دهنده هوش مصنوعی واسه این که هم انسان عادی در حقیقت نخواد بره پرامپت انجینیرینگ یاد بگیره، اومدن یه چت بات گذاشتن که بیاد پرامپت ورودی رو اصلاح بکنه.
آها.
بهش میگن پرامپت رفلکشن. اکثر اون شرکت‌های خیلی گنده و عالی این کارو کردن که بحث تجربه کاربری رو بهبود بدن و موفق هم بودن. شما در صورتی که از اون ابزارهای استفاده کنید که تجاری هستن اینو بهتون میدن، یعنی شما پرامپت رو بهش میدید، اون متن رو بهش میدید، اصلاح میشه، بعد میره تو مدل تولید تصویر.
خب پرامپت نویسی برای هر هوش مصنوعی متفاوته؟ یعنی هر هوش مصنوعی آیا یک هلپی دارد که بگه به من اینطور فرمان بدهی پرامپت نویسی کنی برای من بهتره، که ما بریم هلپ هر هوش مصنوعی رو جداگانه بخونیم؟
اخیراً شرکت های هوش مصنوعی به این روی آوردن که یک مدرک بسازن برای مردم که برن یاد بگیرن. قبلا اینجوری نبود. چرا اینجوری نبود؟ به نظر خودم این استراتژی بود که مردم بیشتر مراجعه کنن و هی سعی کنن جواب خوبی بگیرن. وقتی میزان ساعت استفاده از اون سرویس میره بالا، قاعدتاً شما 4 تا تبلیغ روی اون سایتت بذاری کلی بازخورد خواهی داشت و سر همین این کارا انجام شد. ولی الان روی آوردن به سمت اینکه تشریح کنن چه پرامپتی بدید. قبلا اینجوری بود که مردم یه سری خودشون میرفتن سعی و خطا میکردن و یه مدرک میساختن یادم بقیه که برید آقا این الگوی پرامپت انجینیرینگه و یه بازاری راه میافتاد. الان دیگه خود اون توسعه دهنده ها، اون شرکت اصلی میاد این کارو میکنه.
متشکرم. محمد امین دهمولایی امروز در رادیوم در پرونده ویژه همراه ما بود. ما هر از گاهی به موضوع هوش مصنوعی میپردازیم در رادیوم به خاطر اینکه موضوعیه که تا اطلاع ثانوی درباره اش باید بیشتر بدونیم و اطلاعاتمون رو بیشتر بکنیم. ممکنه که فکر بکنیم که داریم پراکنده گویی میکنیم، اینطور نیست، به خاطر اینکه ما داریم یک اتمسفر ذهنی میسازیم راجع به موجود جدیدی که به زندگی انسان اضافه شده، در کنار هم هستیم و امیدواریم که یک همزیستی رو ایجاد بکنه. محمد امین، اگه قرار باشه که یه چیز جالب و یه چیز جدید و یه چیز متفاوت از هوش مصنوعی رو در لحظات پایانی برنامه به ما بگید، اون چیز چیه؟
من فقط یه جمله میگم، با پیشرفت جهان خودتون رو هماهنگ کنید. اصلا ربطی هم به هوش مصنوعی نداره. شما هرچی عقب بمونید پس میزنید اون چیزی که باب شده رو. بنابراین هماهنگ با پیشرفت علم حرکت کنید که ضرر نکنید.
برای اینکه نترسیم باش همراه باید بشیم دیگه، یعنی چون یه دفعه میبینیم با یه قول بزرگ ناشناخته روبرویم، در صورتی که کم کم باید در کنارش باشیم و باهاش پیش بریم.
من یه مثال میخوام براتون بزنم از تجربه خودم که این شفاف بشه براتون. یک سایتی اومده اخیراً تحت عنوان مانوس تو حوزه ایجنتیک AI هستش. شما بهش کار میدید، پروژه میدید، میره انجام میده میاد.
چه جالب.
من یه پروژه آنالیز داده رو خواستم تست کنم ببینم چی کار میکنه باهاش. روی اون داده‌ای که من بهش دادم، بنا به تجربه خودم، یه مهندس برای مثال فهم کنم 3 روز وقتشو بگیره، خیلی حرفه‌ای باشه، خیلی حرفه‌ای باشه، 3 روز وقتشو میگیره برای آنالیز کردن و پردازش اون داده. به اون دادم در عرض 14 دقیقه، حتی این پست لینکدینشو گذاشتم، 14 دقیقه این کارو انجام داد. و 14 دقیقه که میگم اینجوری بود که بخشیشو من صرفاً داشتم معرفی میکردم تو اون ویدئویی که گذاشتم، داشتم معرفی میکردم که اینجوری که بخوام زمان اصلیشو حساب کنیم میشه مثلا 10 دقیقه. 10 دقیقه کجا؟
سه روز توسط یک متخصص حرفه‌ای کجا؟
شما دیگه خودتون ببینید، کسی که از ابزار نوین و بگم هماهنگ با علم روز حرکت میکنه کجا و کسی که پس میزنه کجا.
متشکرم. جا نمونیم از قطار توسعه، جا نمونیم از قطار تکنولوژی و این برنامه رادیویی سعی میکنه که ما رو هوشیار بکنه و مطلع بکنه درباره آنچه که جریان روز توسعه تکنولوژی و فناوری در ایران و جهان هست. من سیاوش سفاریان پور هستم
و من احسان مرجو همراه با تهیه‌کننده برنامه سکوخون و اکرم زمانی. همه شما رو به خدا بزرگ می‌سپاریم.